نمرة 9، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خدای عزیز رو شاکر و سپاس گذاریم که ما رو در ماه مبارک رمضان وارد کرده و توفیق قرائت قرآن عزیزش رو داد، جزء ششم، به همه ما عنایت کرد. بگید الهی شکر. بگید خدا رو شکر. خدا شکرت. خدا شکرت. ما جلسه گذشته جلسه خیلی مهمی داشتیم. این جلسه هم به شدت مهمه. من دعوت میکنم دوستان خوبم رو حتما این صوتها رو یکی دو مرتبه حداقل گوش کند تا اینها ملکه بشه. اینها آدرس های مسیر انسانی ماست در کوچه دنیایی و ماورای دنیامون. من مهمتر از اینا رو نمیدونم چی دیگه مهمتر از اینا هست، واقعا نمیدونم. مهمترین بحث هایی که انسان تو این کره زمین باید بهش بپردازه. ما جلسه گذشته عرض کردیم که باید خودمون رو در کوچه دنیا بسپریم به برنامه های دین. خود دین هوشمندانه توسط خالق عزیز به گونه ای طراحی شده که ما رو از مرتبه های پایین میرسونه به مرتبه های بالا که اخبات باشه. عرض کردیم دیروز، گفتیم دین دو قسم داره. اصول دین که اصطلاحاً بخش نرم افزاری دینه که تو باید تحقیق کنی، باید پژوهش کنی، توحید تو ببندی، نبوت تو بشناسی، امامت، عدل، معاد، همه اینها لازمش این بود که انسان گناه نکنه، واجباتو انجام بده. کم کم این پنجتا به انسان ظهور میکنه و طلوع میکنه. همش هم اینا رو که تو کتابها گیر نمیاد. مگه توحید رو در کتاب گیر میارن؟ مگه توحید رو در محضر استاد گیر میاری؟ نه، توحید راهش همینه که آروم آروم برنامه های دین رو اجرا بکنی. خود اینها هوشمندانه طراحی شده تا تو رو به توحید برسونه. این نرم افزار دینه. اما بعد فروع دین که اصطلاحاً سخت افزار دین هم هست، توی قسمت سخت افزار دیگه تو باید بیای تو میدون و عمل کنی. 10 تا هست. اولینش نمازه. اگر نماز تو حالیت نشد چی داری میخونی، اما بخون. خود این خوندنه کار دستشه. تکرار. اصلا نگاه کنید، در روز ما 10 بار باید سوره حمد رو واجباً بخونیم. واقعا چرا 10 بار باید در روز بخونیم؟ اون وقت دوباره فردا دوباره همینا تکرار میشه. نه، به واسطه این که این تکرارها آروم آروم ما رو میگذاره در اون چرخه کوچه دنیایی عمیقی که ما به باطنهای عالم میرسیم. کار سوره حمد اینه، کار نماز اینه. عرض کردیم دیروز نماز در فروع دین کارش تطهیر انسانه. اونهایی که دوچار شبه و شبهه میشن قطعا نمازشون میلنگه، قطعا یه وعده از نمازشون رو دارن سهل انگاری میکنن، نماز صبحشون رو نمیخونن. اینا قطعا و یقینا شیطان سوارشون میشه. بچه ها تا به حال این جمله رو از من نشنیدید، ولی بهتون بگم یکی از رسالتهای نماز صبح، دخترای خوبم، یکی از رسالتها و باطنهایی که خدا براش نماز صبح رو طراحی کرده اینه که در طول اون روز شیطان کمتر مسلط میشه به انسان. کار نماز صبح اینه که تو رو حفظ میکنه از نفوذ شیطان. حالا هر چقدر که نمازت عمیق‌تر باشه، نفوذ شیطان رو میتونی کاملا مسدود بکنی. لذا اونایی که نماز صبحشون میلنگه قطعا در طول شبان روز درگیر شبهات میشن و این شبهه به قول شهید مطهری اگر بیاد مستقر در قلب بشه و درستش نکنی، این میتونه عین یک کرم بیفته به جون ایمانت و همه زندگی تو به باد بده. پس فروع دین اول نماز. آقا من نمیفهمم چرا باید 17 رکعت؟ فضولی نکن، بخون. آقا نافله های نماز چرا واقعا 51 رکعت باید نماز بخونیم؟ فضولی نکن، بخون. چرا واقعا عددش این؟ چرا 3 رکعت نماز مغرب؟ نمیدونی؟ ندون، ولی باید بخونی، بخون کار دستشه. مگه تو همه کارهایی که انجام میدی میدونی؟ مگه اون غذایی که تو میخوری مگه میدونی چیه که حالا میخوای نماز که میخونی بدونی چیه؟ آقا اونم همونجور، نمازت هم غذاته. بخون بخون، ادامه بده، یه دفعه میبینی فتح قلب صورت میگیره و این طهارت نماز کار دستشه. خب ما نماز رو بحث کردیم، رسیدیم به بحث جهاد. جهاد دومین از فروع دین ماست. جهاد کارش تیز کردن و عمیق کردن حواس و ادراکات انسانه. هر کی میخواد عمیق‌تر باشه، هر کی میخواد خلاق باشه، پسرای نوجوان پا جلسه من هستن، دخترای نوجوان، من این یادگاری رو بهتون میدم، اگر میخواید خلاق باشید، حتی تو فیزیک، حتی تو شیمی، حتی تو ریاضی، اگر خلاقیت میخواید باید کار جهادی بکنید. خدا جهاد رو به گونه‌ای طراحی کرده که این جهاد تو رو عمیق میکنه. نگاه کنید شهدای ما در دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، اینا وقتی تو صحنه جهاد قرار گرفتن، صحنه جهاد است که اونها رو عمق داد به درک هاشون و به حواس هاشون. وصیت‌نامه هایی نوشتن که تا 200 سال آینده هنوز ما باید سر سفره اون وصیت‌نامه ها بشینیم. بابا این جهاد چی کار میکنه؟ من این مطلب رو دیروز بچه ها اشاره نکردم، من جهاد دیروز گفتم، این که بری خونه یه مستضعفی رو دیوارش رو درست کنی، گچکاری کنی، برقکاری کنی، یه پیرزن بی سرپرست بری کمکش بکنی، همه اینها ذیل جهاد میگنجه. اما بالاترین مرتبه جهاد به گفته پیغمبر عظیم الشان ما جهاد با نفسه. یعنی هر کسی که، بچهای خوبم، اینم یکی از رازهایی که من تو مکتب طهورا میگم، خدا شاهد این رازه، یکی از چیزهایی که ما رو عمیق میکنه و ما رو ملا میکنه جهاد با نفسه. نمونش شیخ رجب علی خیاطه، نمونش اون اشخاصیه که خدا تعبیر خوابو بهشون میده. تعبیر خواب یک علم باطنیه. چی میشه؟ اینا جهاد با نفس میکنند، اینا برخلاف نفسشون عمل میکنند. جهاد با نفس امام خمینی کرد. آقا این یه چیز خوشمزه خیلی زیاده که این نفس حال میکنه. امام میگه ولکم، من میخوام حال به نفسم ندم. جهاد با نفس میکنه. جهاد با نفس عمیق‌ترین حالات و درک‌های حواسی رو برای تو به ارمغان میاره. بچه ها اگر میخواید عمیق بشید، ملا بشید، جهاد با نفستون رو تکرار کنید. هی جهاد با نفس، هی مخالفت با نفس بکنید، ببینید چه جوری بزرگ میشید. خیلی عجیبه. اونا که بچه صفتن 50 سال داره، مثل بچه حرف میزنی باش، یه چیزی بهش ندی گریه میکنه، گلایه میکنی، بچه. چرا بچه؟ چون تو فضای جهاد با نفس کار نکرده، جهادهای دیگر رو هم کار نکرده. من تو این جهاد پروندهشو میبندم. خب فروع دین بعدی که ما رو کمک میکنه توی این کوچ، خمسه. خمس میگه اگر کسی خمس مداومت کنه به محاسبه خمس، زائد بر مالشو 1/5شو بده به خدا، میگه این آلودگی اقتصادی مالیت رو برطرف میکنه. اونهایی که اهل خمس نیستند، خانوادهشون دچار ضعف اقتصادی میشه، خانواده خودش. بعدی زکاته. زکات میگه علاوه بر این که مانع فقر میشه، زکات طراحی شده برای اینکه مؤمن رو پولدار بکنه. مکانیسم اینی که زکات انسان رو پولدار میکنه واقعا عجیب و غریبه. یک قاعده است، خدا میگه یک گندم رو تو کره زمین بنداز، من اینو زکاتش رو میارم بالا، میشه 70 تا دونه. بعد انسان، تو یه دونه به زمین من دادی، 70 تا دادم، 70 تایی که به تو دادم بیا 3 تا دونهشو زکات بده. حساب بکنی گندم، جو، برنج، اینایی که معمولا زکات داره، شتر، گوسفند، اینا زکات داره. اگر اینا رو محاسبه کنی، 70 دونه رو 3 تا دونه زکات باید بدی. حالا اون 3 تا رو میگه آقا تو 1 تا کاشتی، 70 تا دادم.
بعد سه تا رو دوباره بیا به من بده، من دیگه اینقدر از بالا و پایین پول و ثروت به دنیات میبارونم که خود تعجب کنی. ماشینتو جور میکنم، خونتو جور میکنم، این چی شده؟ زکات داده. آقا اونایی که هشتشون گروه نوشونه، این میکروفون باید پخش کنه در کل دنیا، صدا رو گوش کنن. اونایی که هشتتون گروه نوه، زکات نمیدید، زکات نمیدید، زکات نمیدید، برید صدقه بدید، برید زکات بدید، ببینید چطوری پول از زندگیتون میجوشه. خب اینم زکات. ما درس دیروزمون تا اینجا بود، درس امروز از اینجا شروع میشه. میگه فرع دین بعدی، فروع دین بعدی امر معروف نهی از منکره. اینم دوتا. میگه اگر میخوای تو محیط پیرامونت اصلاح باشه، درست باشه، نگنده، دین اومده امر معروف و نهی از منکر رو طراحی کرده. حالا تو اگر میخوای در اوج امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدی، کره زمینی ها، انسان های زمینی، من خدا بهتون میگم بیایید ذیل پرچم ولایت قرار بگیرید، بیایید نظام اسلامی بسازید، نظام اسلامیتون رو ذیل پرچم ولایت تعریف کنید، بیایید نظام بسازید، بعد از نظام دولت بسازید، بعد از دولت جامعه اسلامی، بعد از جامعه اسلامی بگید چی؟ تمدن اسلامی. اینا همه خود حرفای خداست. میگه اینا با چی محقق میشه؟ چی تو رو از شخصی که توی جامعه هستی میخواد محیط پیرامون تو پاک کنه، چی تو رو به اونجا میرسونه؟ میگه آقا اینه که امر معروف نهی از منکر کنی. در رأسش چیه؟ بیا کمک کنی با همدیگه ایرانیا یه نظام اسلامی رو دایر کنی، جمهوری اسلامی بشه. بعد حالا جامعه اسلامی شدی یا نه؟ نه آقا، کجا جامعه اسلامی؟ فعلا ما انقلاب اسلامی کردیم. دولت اسلامی چی؟ آقا 2 سال پیش گفت هنوز مردم ایران دولت اسلامی رو درست نکردید. خب بعد دولت اسلامی رو درست کردیم، قراره چی بشه؟ جامعه اسلامی درست بشه. جامعه اسلامی درست شد، تمدن اسلامی، تمدن اسلامی امر معروف نهی از منکر رو در کره زمین حاکم میکنه. بچه‌ها متوجهید حرفمو؟ پس امر معروف نهی از منکر رو نگید من تو پیادروهای شهر برم دختره بگم آقا موهاتو بپوشون، آه این خیلی پایینشه. امر معروف نهی از منکر جدی جدی انتخاباته، آدم درست حسابی انتخاب کردن، این بزرگترین امر معروف نهی از منکره. چون محیط و پیرامون من رو یه دولت اسلامیه که اسلام میکنه، نه صرفا من یه دختری ببینم اینجا خانم بپوشون، آقا پسر نگاه نکن، تا کی میخواهم چیکار بکنم؟ بیا امر معروف نهی از منکر رو درست انجام بده، برو در مرتبه دولت سازی. اینم وجه طراحی امر معروف نهی از منکر توسط خدای عزیز. دوتای بعدی تولا و تبرعه. خدا میگه حالا من تو این کوچه دنیایی تو رو تو این مسیر قرار دادم، یه اهدن از صراط المستقیمی که باید بیای به طرف من خدا که انا لله و انا الیه راجعون باشه. من تا توی این راه حرفمو دقت کنید، توی این راه جذبه های کنار جاده زیاده. بچه ها تعبیرامو دقت کنید، این تعبیرها رو بنویسید. توی این صراط مستقیم ما یک صراط بیشتر نداریم، توی قرآن یک صراط بیشتر نیومده. سبل زیاد داریم، سبیل زیاد داریم، صراط یکی بیشتر نداریم. اهدنا الصراط المستقیم، صراط یعنی اتوبان. ما یه اتوبان بیشتر نداریم که به طرف خدای عزیز میره. سبیل ها زیاد داریم، راه های انحرافی که میخوره به این صراط زیاد داریم، متا این صراط یکی بیشتر نیست. حالا میگه این صراط اطراف جاده جذبه های زیادی داره. شیطان به هیچ وجه من الوجود توی صراط راش نمیدن. شیطان شما رو، ابلیس رو توی صراط مستقیم راش نمیدن، یعنی امکان نداره جلوی شما رو سد کنه. شیطان همیشه بغلای جاده وایساده، از بغل شما رو دعوت میکنه و جذبت میکنه. لاغوینهم اجمعین، از کنار جاده، از کنار اتوبان، تو اتوبان شیطان را نمیدن که. حالا حرف اینه، دین اومده با تولا و تبرا به گونه ای میخواد تو رو تربیت کنه که جذبه های محبتی دیگران غیر از خدا تو رو از صراط غافل نکنه. میگه آقا تو باید محبت ولایت امیرالمومنین رو داشته باشی که تو این صراط مستقیم قرار بگیری. اگر غیر از محبت امیرالمومنین رو داشته باشی، یعنی تولای غیر علی، تولای غیر مادر زهرا، اگر تو داشته باشی تو از صراط میری بیرون و منحرف میشی. پس تولا اومده برای اینکه محبتهای تو رو در اتوبان قرار بده. تبرا چیه؟ تبرا یعنی اگه یه وقتی یکم از صراط منحرف شدی بگی استغفرالله خاک بر سرم، برگردی دوباره تو مسیر. تبرا یعنی نه 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 من با شما نمیخوام باشم، نه 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 اینجا نمیخوام باشم، یعنی تبرا. تولا یعنی آه به به امیرالمومنین تو رو میخوام. تبرا یعنی شیطان یک دو سه روز من شیطانی شدم، وای بر من، من نه نه اینجا نمیخوام باشم. تبرا یعنی اینم تولا و تبرا. حج، توی فروع دین خدا حج رو طراحی کرده، به انسانها میگه سعی کنید مستطیع بشید بیاید حج. حج تعریفش اینه بچه ها، حج یعنی اصلاح سبک زندگی. اگه کسی گفت حج یعنی چی؟ حج تمتع، بگید حج تمتع میخواد اصلاح سبک زندگی کنه. هر کی رفت حاجی شد برگشت، یعنی این آدم سبک زندگیش خدایی شده، یاد گرفته، خدا یادش داده، با مناسک حج سبک زندگیش اصلاح شده. یعنی اون مناسک حج رو خدا به گونه‌ای با دینش طراحی کرده که اگر انسان این حج رو بگذاره بعد از حج متعادل میشه، انگلیسیش بالانس میشه. مثال بزن بچه ها، امروز عرفات عرفه میخونی توی حج تمتع، درسته؟ عرفه یعنی اوج احساس، عشق، ندامت، غلط کردم، خدای عاشقتم، معشوقم تویی. غیر از این عرفه، عرفه همش عشق بازیه. امروز عرفه است، فردا توی حاجی باید بری توی منا دستور چیو بدی؟ اگه گفتی ذبح یک حیوان رو. فردا توی حاجی که دیرو عرفه معاشقانه حرف میزدی، امروز باید خود حاجی چاقوی آهنی دست بگیره و گوسفند رو ذبح کنه. کار نداریم الان دستور میدن، ولی اصلش تو اسلام اینه که حتی اگر قصاب نیستی قبل حج بری قصابی یاد بگیری، خودت باید ذبح کنه. آقا من دلم نمیاد، دلت نمیاد، آدم نیستی، اه بالانس نیستی، متعادل نیستی، اه یه جایی من عرفان میخوام بهت بدم، میخوام لطیف لطیفت کنم، یه جا هم میخوام اون جنبه شقاوت تو ایجاد کنم بکشی. اه آره من دستو بد دادم، گوسفند منو تو بکش با دست خودت. خدای من تا به حال مرغم نکشتم. باید گوسفنده رو بندازی سرشو ببری. حج متعادلت میکنه، حج تو شقاوت و لطافت متعادلت میکنه، حج کمکت میکنه از همسر دل بکنی، تمرین میکنه حرام نگاه کنی به همسری که بر خودت بود. تو حج تمت تو نه نگاه کنی، چی کار داره میکنه این حج؟ چرا اینجوری طراحی شده؟ برای اینکه این فروع دین یکیش حج، میخواد ما رو در کوچ تربیت کنه، ما رو در مسیر قرار بده، غافل نشین، اینم حج. بعد فروع دین بعدی روزه است. روزه میخواد شکم تو حفظ کنه. اگه کسی گفت چرا روزه میگیری، یا روزه برای کنترل شکم و شهوته. رسالت اصلی روزه شکم و شهوته. تا زمانی که معده ما حاکم باشه در بدن ما، قلب ما آباد نمیشه. این جمله طلایی بود. اگر کسی شهوتش حاکمه، قلبش حاکم نیست، عقلش حاکم نیست. خدا چی طراحی کرده؟ خدای عزیز تو این دنیا، توی کوچه دنیا میگه روزه رو طراحی کردم که مجبور باشی نخوری. اه دوست داری بخوری ولی نباید بخوری. برای چی؟ میخوام این شکم تو از فرمان روایی بندازم. هر کی معدش از فرمان روایی افتاد، چیش فرمان روا میشه؟ بگو ببینم. عقلش، قلبش.
روزه سپر آتشه، اونهایی که اهل روزه نیستن باید تو کوچه برزخشون خودشونو آماده کنن که آتشهای برزخی بدنشون رو خواهد خورد. این تعبیر پیغمبره. حضرت فرمود روزه سپر آتش شماست، تو کوچهای بعدی این روزه سپر آتش برا شماست، روزه بگیرید، کمکتون میکنه، این اثر داره. روزه طراحی شده برای این کار. خب اینم از 10 تا فروع دینی که مطرح کردیم. من میخوام بگم رسالت اینها، تک تک این فروع دین، اینه که به ما نور بده و درک عمیق بده. ما اگر این نور رو وارد قلبمون بکنیم، این قلب دیگه درگیر شبهات نمیشه، درگیر انحراف نمیشه. ما تو ادامه مسیر، حرف خطرناکی میخوام بزنم، ما در ادامه مسیر کوچ برزخیمون دیگه به نور آفتاب که نیاز نداریم، یعنی نیست، آفتاب تو برزخ نیست، خورشید تو برزخ نیست. بچه ها تو کوچ برزخی ما با چه چیزی میبینیم؟ بگو کمکم کن ببینم، یاد گرفتی؟ با نور قلبت. توی رحم، تو عالم ارحام، تو با چی میدیدی؟ بگو ببینم. تو عالم ارحام ما با چی میبینیم؟ دیدنی نیست اونجا، چشم نداری که، تاریکه. تو دنیا بیای تا چه روز چشم نداری؟ تو رحم چشم لازم نداری. توی دنیا چشمت میاد، این چشم متناسب با نور خورشید کره زمینه. تو اروپا بری وسیله دیدنت همین خورشیده، تو آفریقا بری وسیله دیدنت همین خورشیده. این چراغی که شب خورشید نیست روشن میکنی، این چراغ هم انرژیشو از کجا گرفته؟ از منشأ همین خورشید کره زمین و کهکشان راه شیری. آقا کوچ دنیا تموم شد، توی برزخ با چی میبینی؟ اونجا خورشید نیست که، اونجا یه عالم دیگه، یه سنخیت دیگه است. پیغمبر فرمود مردم خودتون آماده کنید، نور برزختون رو بیارید. به خدا قسم اونجا با نور درونیتونه که دیگران و اشیای دیگر رو میبینید. الان تو دنیا نور خورشید میخوره به این درخت و این درخت نورش میرسه به چشم شما و شما میبینید، درسته؟ ولی تو برزخ این دقیقه این قاعده برعکس میشه. این خیلی حرف خطرناکیه، اینو باید زجه بزنیم از ترس. توی دنیا نور این شکلی میاد پیش ما میبینیم، توی برزخ نور از اینجا میره به شی و ما شی رو میبینیم. حالا اگر این نور قلبیمون با فروع دین، یعنی همون روزه، جهاد، تولد، تبرع، همه اینایی که گفتم، اینا نوراشون رو نگرفته باشیم، این نور نباشه، ما تو برزخ هیچی نمیبینیم و اعما هستیم، کوریم. حالا بهتون بگم یه لایه ای از برزخ از ما کنده شد و قیامت برگزار شد، سور اسرافیل زده شد، قیامت اومد. قیامت دیگه قطعا با نور قلب فقط میبینیم و بس. یعنی اونجا هیچی طرف نمیبینه. خدایا من کورم. میگه چرا بینایی نیاوردی؟ سند حرفم کجاست؟ سوره طه آیه 124. حتما بخونید این آیه رو، بی نظیره. بخونم از روش براتون. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. کی تونست معنی کنه؟ معنی کنه ببینم. و من اعرض عن ذکری یعنی هر کی برنامه های دین رو اجرا نکنه. ذکر یعنی چی؟ یعنی دین، فروع دین، اصول دین، درسته؟ اعراض یعنی چی؟ یعنی بگی ولش کن بابا، این حرف آخونداست. من اعرض عن ذکری خب فان له معیشتا ضنكا، زندگی دنیاش سخت میشه، از اینجا سختی شروع میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، محشورش میکنیم روز قیامت چی؟ کور. قال کذالک قال رب لما حشرتنی اعما، میگه خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ این آیه 125 تا هست.
حالا لما حشرتنی اما وقت کن تو بصیرا، من تو کره زمین که میدیدم خورشید میافتاد رو درخت و درختو میدیدم، من بصیر بودم. خدا در جوابش تو برزخ و تو قیامت و کوچ قیامتیمون میگه قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ما نورهامونو فرستادیم که تو بگیری نامرد، ولی نگرفتی. نورامون چیا بود؟ فروع دین، نماز، روزه، حج، تولا، تبرا، امر معروف، نهی از منکر، جهاد. نامرد اینا رو بهت دادم که نورانی بشی، خودت نورانی نشدی. شد وضعیتت این. یه سوال بپرسم، یه شبهه هست و بعد جوابشم بدم. بچه این رویه که الان مردم این شهر دارند و مردمی که شما میشناسید، همشریای شما، هموطنای شما، این وضعیتی که الان مردم دارن که همه باید برن جهنم، که تا به حال فکر کردید اینو؟ 7 میلیارد الان ما انسانیم تو کره زمین. از 7 میلیارد کی مطالبو میدونه؟ واقعا اگر نور به دست بیارن اونجا نور دارن، نه به دست نیارن ندارن. آقا تارم که نداره. خب عظیمه، چرا پس خدا این شکلی داره عمل میکنه؟ اینا که هیچ کس عمل نمیکنه اینا رو، اینا دارن مسخره میکنن. اهل این شهر دارن ما روزدارا رو مسخره میکنن، ما محجبه ها رو دارن مسخره میکنن. عظیمه، اگر این راه صراط مستقیم اینا پچید، واقعا هم اینا رو میخواد جهنم ببره خدا؟
بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. جوابش اینه، حرف خطرناکیه. تعارف هم نداره خدا. ببین خدا حساس رو خلقتش، علکی که خلق نکرده اردم بیلی باشه. خدا میگه ببین من جاهل قاصر و مقصر رو به دو گونه من رفتار میکنم. جاهل قاصر یعنی حرف های پیغمبر، آل پیغمبر و فروع دین به شما نرسید، یا شما تحقیق نکردید، یا پشت کوه قاز بودید، اصلا هیچی نداشتید، نه آخون، نه ملا، نه معلم، هیچی نداشتید. این آدمی که پشت کوه قافه نرسیده این مطالبی که ما داریم درس میدیم بهش و عمل نکرده، خدا این رو آیا جهنمی میکنه؟ میگیم نه. امام صادق میگه این جاهل قاصره، یعنی این رو خدا محبت میکنه، یه نورکی بهش میده ادامه حیاتشو داشته باشه. یه نورکی، حرفامو دقت کنید، یه نورکی بهش میده ادامه حیاتشو داشته باشه. این دشمن خدا نبود، ولی گوش بده، این که نمیشه همسایه حضرت زهرا که بنده خدا. تو میتونستی تو این شهر یاد بگیری، تو میتونستی فروع دین اجرا کنی، نکردی. تو جاهل مقصری. جاهل مقصر اونجا تو برزخ علافت میکنن که این آلودگیات برطرف بشه، ظلمتات زدوده بشه، تا تو قیامت یه شمه نور بیاد، با اون یه شمه ادامه حیات بدی. بچه من این حرف رو عذرخواهی میکنم بهتون میزنم، اونهایی که جاهل مقصرن و مرگشون فرا میرسه در نهایت بهشت میرن، اما بهشتشون کنار بهشت خلوچلاست. اینو از من داشته باشید. خلوچلا همه بهشتیات، همه خلوچلا بهشتیات. عظیمی تو که هنری نکردی نهایت شدی کنار خلوچل، بهشتت همرده اون شدی. تو با مادری که داشتی، تو با دینی که داشتی، تو با قرآنی که میتونستی نور بگیری، تو میتونستی و هم جیرانی حضرت زهرا بشی که کنار حضرت زهرا باشی. خل و چلا رو که فقط یه بهشتی بهشون میدم، یه نهریه، یه درختیه، لذتشون هم میبرن، کیفم میکنن. ما این که نشد که، این که نشد که، این چیه؟ تو بی نهایتی، نباید به این کف راضی بشی. پس طرح جواب شبهه رو مطرح کردم، گفتم آقا جاهل قاصر داریم، مقصر. قاصرها خدا یه نورکی بهشون میده، اینا دشمن خدا نبودن، پشت کوه قاف بوده. اینا رو نمیزنه خدا، هرگز خدا اینا رو نمیزنه. امام صادق میگه المرجون الالله هم اینا. ولی جاهل مقصر خدا میگه ببین نامرد، بهت گفتم
به گفتم قال کزاله که اتت که آیاتون فنسیتا و کزاله که الیامتون. من بهت گفتم که عقل نداشتی، عقل بهت داده بودم که معلم نداشتی، آخون نداشتی، استاد نداشتی. بگذرم، میخوام از اینجا به بعد یک نکته ای رو بهتون بگم. خودتون و زندگیتون رو توی 4 تا نکته تنظیم بکنید. 4 تا نکته. 1، من بخوام بلند شم باید میکروفونم رو بلند کنم، سخته. شما بنویسید شالوده درس امروزمون، آقا برای اینکه خودمون و خانوادهمون رو بررسی کنیم ببینیم الان چی کاره ایم، براتون ملاک میدم. تو 4 تا نکته خودتون رو بسنجید. 4 عنصر. 1 هدف، 2 راه، 3 وسیله و 4 موانع. اینو بنویسید، فردا از دقیق تر میپردازم بهش. 1 هدف، 2 راه، 3 وسیله و 4 موانع. آقا من بخوام بفهمم الان چی کارم، چیا رو بررسی کنم؟ 1، ببین هدفت چیه. اگر هدفت رسیدن به لذت بی نهایت باشه، این هدفت درسته. اما اگه تو بگی حالا نماز میخونیم ببینیم چی میشه، حالا نماز میخونیم ببینیم خدا عذابمون نکنه، ببین هدفت خیلی پایینه، خراب کردی. هدفت کجا باید باشه؟ باید لذت بی نهایت باشه، چون تو رو بی نهایت خلق کرده خدا. اگر همتون به دنبال لذت بی نهایت هستید، دارید درست عمل میکنید. و الله اگر همه پایینا هستید، میخواید یه چیزی بخورید لذت ببرید، بپوشید لذت ببرید، خیلی پایینید، زود بیایید بالا. این 1. 2، راه، میانبرترین راه از خلق به خالق برنامه های دینه که من بهتون تو جلسات گذشته گفتم باشگاه صفاته. بنویسید میانبرترین راه شیعه مرتضی علی است که امیرالمومنین برای ما باشگاه صفات را انداخته. علی به ما میگه عظیمی تو این صفت رو اگه میخوای به دست بیاری از چه راهی باید بری؟ علی به ما میگه اگر عظیمی این کار رو بخوای بکنی از چه راهی بری میانبره؟ پس راه یعنی میانبرترین راه ما با خدا که شیعه مرتضی علی باشه، برنامه های دین باشه که در شیعه بودن هست، همه اینا میشه باشگاه صفات. اینم ما فردا اسبش میپردازیم. 3، تو این حرکتی که داری حرکت میکنی به طرف خدا و کوچ میکنی، 3 وسیله است. وسیله یعنی چی؟ وسیله یعنی دقیقا همین فروع دینی که با هم بررسی کردیم. یعنی نماز، ببین چه کار بکنی با نماز. روزه، ببین با روزه چه برخوردی داری. ریز برنامه های مستحبی تو رصد کن، ببین اگر اهل ابو حمزه سومالی در سحر هستی تو متعادلی، و الا اگر دوست نداری مناجات شب بخونی و اجراش نمی کنی، توی وسیله گیری. زود وسیله رو درست کن. تو هدف میخوای 1، تو راه میخوای 2، تو وسیله میخوای. وسیله یعنی ریز برنامه، وسیله یعنی کارهای مستحبی و کارهای ریز دین. کمیل، ابو حمزه، مناجات شعبانیه، صلوات مداوم بر محمد و آل محمد، اینا همه وسیله هایی هستن که ما رو در اون راه قرار میدن برای رسیدن به اون چی؟ بگو احسن هدف. چارمیش چی؟ اینا رو فردا بهتون میگم. چارمیش چی؟ موانع. آقا موانع شما توی این مسیر، وسیله هایی که به کار میبرید، چند تا مانع دارید؟ 4 تا مانع. 1، اولین و بدترین مانع شما برای رسیدن به خدای شما و لذت بی نهایتتون خودتونید، نفس اماره. بنویسید. 2، شیطانه که از بیرونه، از کنار اتوبانه. بهتون گفتم ما تو 2-3 روز آینده تخصصی بحث شیطان رو شروع میکنیم، خیلی بی نظیره بحثاش، چه شکلی کار میکنه. اینم 2. 3 مانع میشه طاغوت زمانه. طاغوت زمانه 1402 شما سازمان یهوده. اینو هم یکی دو روز من بهش اشاره میکنم یادتون میدم که امروز چی کار داره میکنه سازمان یهود. ندونه یک مانع بسیار قویه در این که تو به خدا برسی، به لذت بی نهایت سازمان یهود نمیذاره تو برسی. دیدید چقدر امروز توفو لعنت کرد خدا تو قرآن به سازمان یهود؟ دیدید چقدر؟ اینا هم همینه. اینم سومین مانع. مانع چهارمی که این رو هم میخوام یکی دو روز بهتون درس بدم، محیطه. دوست بده، همراه بده. حالا اینها هم واقعی و هم مجازی، اینا رو بهش میپردازیم. پس چهار تا مانع هست، وسیله ها رو هم گفتیم، راه رو هم مطرح کردیم، هدف رو هم مطرح کردیم. خودتون رو بررسی کنید عزیزان. روز ششم ماه رمضانه، باید دیگه تغییر کنیم، دیگه بسمونه، دیگه این همه مداوم رفتن جلو تغییر نکردن دیگه کافیه. من فردا عصر میخوام یکی از رازهای آستلی آقای قاضی در حدیث عنوان بصیر رو، ویژه ماه مبارک رمضان که در یکی از نامه‌های آستلی آقای قاضی من به یکی از شاگردانشون دیدم که یک مکتومه و کسی ندیده، میخوام اونا رو بیام تو چند تا نکته بهتون اول ماه رمضانی بگم. اینها وسیله هستن. این وسیله ها رو ماه رمضان، اول ماه رمضان یادتون میدم که تا شب قدر قرآنتون رو نازل بکنید با همین وسیله ها. ما این چارتا رو باهاش کار داریم. خدای پروردگارا ما رو تو هدف، ما رو تو راه، ما رو تو وسیله، ما رو تو رفع موانع کمک کن. خدای به جون حضرت زهرا ما رو آدم کن. خدای به جون حضرت زهرا قرآن رو به قلب ما نازل کن به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. جل فرجه.